بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه می‌فرماند تو قسم اول، که قسم اول صومه و عاشورا بود که گفتیم نه از ذات عبادته، یه روز نگیر و بدل هم نداره، این قسم اول بود. الان می‌فرمان تو قسم اول خیلی ها میگن کراهت روزه به معنای اقلیت ثواب است، ما اینا قبول نداریم. یه بحث دقیقی رو صاحب کفایه اینجا بیان میکنن، نکات خیلی زیبایی است. آیا روز عاشورا به معنی اقل و ثوابنه؟ نه. چرا؟ دلیلشو نمیگم، حالا دلیلشو از جانب صاحب کفایه عرض میکنم. لأن طبیعت منحصرتون فی فرد واحده ولا آخر لطبیعه حتی یغاس حاضه طبیعه بالآخر. این هم استدلالش. اقلیت باید دو فرد باشه دیگه، ما اینجا نداریم، فقط یه صومه و عاشورا هست. خب اینه که طبق نظر صاحب کفایه میگن تفسیر نکن کراهت در عبادت رو تو قسم اول، ما بگو کراهت به معنای اقل و ثوابنه. مطلقا تفسیر این چنین نکن. مطلقا یعنی چه قائل به اجتماع امر و نهی بشی، چه قائل به عدم جواز اجتماع بشی. حالا اونایی که قائل به عدم جوازن که خیلی واضحه، چون یه حکم بیشتر نیست. حالا اون حکم باید ببینیم چیه. اگه وجوبه روز است وجوبه، اگه کراهت کراهت دیگه اقلیت معنا نداره که. اما اگر قائل به جواز اجتماع شدیم، اینو باید جوابشو بدیم. اگر قائل به جواز اجتماع شدیم، صومه و عاشورا هم واجب میشه هم مکروهه. من تو واجبشو گفتم، یک کسی دیروز نبوده از کجا واجبه؟ واجبی گفتیم مثلا روزه قضاست، یا کفاره دارد میگیره، یا نذر کرده مثلا. ولی قالب وجوب بشیم جمع شده با کراهت. اگه هیچ کدوم اینا نباشد استحباب کراهت با هم جمع میشه. اینطور میشه آخرش دو تا حکم میاد که چطور میشه یه عمل هم مستحب باشه هم مکروه باشه. حالا عرض ما سر این نیست، میگن ولو قالب جواز اجتماع بشیم بازم کراهتش به معنی اقل و ثوابن نیست. باز توضیح نمیدن. ما سه تا توجیه برای کلام ایشون میکنیم که چرا قائل به جواز اجتماع که میشیم بازم به معنی اقل و ثوابن نیست. توجیه اول این است: الاجتماع به عنوان واحد، لا به عنوان این. این توجیه بود که خدا آخون کرده، که گفتن دا این یه عنوان بیشتر نداره، اونم روزه یه صومه عاشورا بدلم که نداره. یه عنوانه، دوتا عنوان که نیست که، مثل صلات قصر که نیست که، یه عنوانه. خب یه عنوان نمیشه به من اقل و ثوابن باشه، این یه معنی. خب حالا ما اینو نگفتیم که، فعلا میگیم یه عنوان به معنی اقل و ثوابن رو میخوایم بگیم. اینو دقت بکنیم، همین چیز که اتفاق خود شما این چند وقت مرتب تکرار میکردید و میگفتید کراهت در عبادات به معنی اقل و ثوابن. الان اینو صاحب کفایه دارن ردش میکنن و میگن ولو قائل به جواز اجتماع بشیم به معنی اقل و ثوابن نیست.
نه
تو خب نری سر یه جبه. چرا یه گم قسمه اوله داریم میگیم قسمه اول سومه یا ما عاشوراست. تو اینجا آیا اقل و ثوابن هست؟ میگن نه. سه تا توجیه ما داریم میکنیم. یک میگیم چون عنوان واحد رو گفته است مکروه هست، عنوان واحد که دیگه بنه اقل و ثوابن نیست که. اقل همیشه میگه کمتر، کمتر رو باید با یه چیز دیگه بسنجیم، نیست اینجا. نکته دوم، ممکنه بگیم مراد اینه که اقل باید تصور بکنیم یک فرد طبیعت اعلا، یک فرد طبیعت متوسط و یک فرد پایین تر از متوسط. اگه این تو تصور بکنید بله، وقت میگیم چی؟ میگیم این روزه یه پایین تره نسبت به متوسط اقل است، نسبت به اعلا اقل است، و قیاس میکنه. آن میگم اون اعلا و متوسط اکثر و ثوابنه، این صومه یا عاشورا اقل و ثوابنه. خب اینم نیست، ما برای روز عاشورا سه فرد نداریم. روز عاشورا میتونیم بگیم سه تا روزه داریم روز عاشورا، یه فردش اعلاست، یه فردش متوسط، یه فردش اقل، نداریم. هرچی میخواد مثال بزنید، روزهای دیگه رو مثال میزنید، روزهای دیگه هم گفتیم بدل صوم یا عاشورا که نیست که، اون روزهای خودشه، مثلا صوم قدیر. صوم قدیر که به جای عاشورا که نیست که، صوم قدیر خودش یه روز خاصی است که اگه کسی بگیره به اندازه ثواب روزهای کل دنیا رو داره، بدل هم نداره. که اگه کسی نگرفت مثلا بگیم جمعه بعدش قضاش بگیرد مثلا، بدل نداره که، یه روز است. حالا اینو بنه اکثر و ثوابن میتونید معنا کنید روز قدیر رو؟ همطور که اونه نمیتونید اکثر و ثوابن بگید، صوم یا عاشورا هم اقل و ثوابن نیست. نکته یه سه بوم
گرفتنش مثلا
20
درجه
مثلا
داره، ولی
برعکس منو نمیدونم. بدل میخواد براش درست بکنی؟ چی میخواد بگی؟ من دارم توضیح میدم، واضح حرف میزنم، شما مبهم صحبت میکنی، باز تکرار میکنم. اگر صوم یا عاشورا سه فرد داشت، یه فرد اعلا، یه فرد متوسط، یه فرد ناظر، وقتی فرد نازله میگیم اقل و ثوابنه نسبت به اون دوتای دیگه. من مثال قدیرم زدم دیگه، روز قدیر میشه سه فرد براش تصور بکنید دیگه. روزه یه روز قدیر یه فرد اعلا داره، یه فرد متوسط داره، یه فرد نازل داره. این که نیست که، یه روز بیشتر نیست، بدل هم نداره. و اما احتمال سوم، احتمال سوم اینه که ما بگیم اصلا این نه ارشادی نیست، نهیای ارشادی اینه که ما میگه این کار رو نکن، برو اون کار رو بکن. اما اینجا بدل که نداره که بگر صومه یا عاشورا نگیر و برو روز دیگه رو بگیر، این که نیست. پس شاید مراد آخون اینه که ان نه هنا غیر ارشادی گن لعدم فردن آخرن حتی ریور شد و الی، فایده دیگه که نداره که بگید برو اون روز رو بگید که. این هم یک احتمال، این سه تا احتمال. من احتمال سوم رو ردش میکنم که شاید مطابق فرمایش آقا هم باشه، و اون اینه، ما قبول داریم که روز عاشورا بدل ندارد، اما ارشاد ممکنه باشه، و اون اینه که میگه طبیعت سوم اینه که این محققش بکنید در 365 روز، 360 روز طبیعت صوم محقق میشه تو 360 روز. دو روزش هم که حرامه، اون دو روزو کم کنید میشه 358. وقتی که شارع میگه روز عاشورا مکروه هست روزه بگیریم، میشه بگیم نه ارشادی است، داره ارشاد میکنه، میگه طبیعت کلی صوم رو در غیر روز عاشورا محقق بکن. پس نمیگید اون غیب بدل عاشوراست تا شما به من ایراد بگیرید که بگید بدل نداره. من نگفتم بدل که، اما دارید آقای مکلفه ارشادش میکنه، میگید میخوای مستحب عمل بکنی روزه بگیری، برو از اون 358 یکی دیگه اونا رو بگید، نه روز عاشورا رو. مفسدش چیه؟ همون تشبه به بنی امیه، اونم مفسدشه. اما ارشاد میگید نیست، به اعتقاد ما اتفاقا ارشاد هست. گفتید فرد دیگه ندارد که بدلش باشد، اینا قبول داریم، اما میگیم فرد دیگه هست که بدل نیست، اما ارشاد میکنه به اون فرد، این چه اشکالی داره؟ دلیل محکم منم اینه که معصومین علیه السلام هیچ وقت روز عاشورا روزه نگرفته. ما حدود 360 سال یا بیشتر بگیم، عذر میخوام، 313 سال، 313 سال از بعد به تولد پیامبر تا سال 260 که امام عسکر احسان به شهادت رسیدن، یه 313 سال داریم. شما یه انسان کامل در نظر بگیرید 313 ساله، اگه یه روزشو یک سالشو تونستی ثابت کنید که پیامبر یا امامان دیگه روز عاشورا روزه گرفته باشه، با اینکه قبل از روز کربلا هم بوده، ساعتا قبلش، هیچ دلیلی نداریم برش، به خصوص بعدش که دیگه بدتر شد تشبه به بنی امیه. اینو دارم رو این جهت عرض میکنم که آخون میگن، حالا لسا نسبتا ما داریم میدیم اشتباه میکنیم، ما گفتیم سه تا توجیه، طبق توجیه سوم صاحب کفایه دارن میفرمان که داره ارشاد نمیکند به فرد دیگر چون فرد دیگه بدل ندارد یا معاشورا. ما میگیم چرا؟ دارد ارشاد میکند که روز عاشورا نگیر چون من قصد داره ثوابش، روز دیگری رو بگیر که یعنی طبیعت صوم در روزهای دیگه ایجاد بکن که لا من قصد فیها. حالا بیام صلات در موضع تهمت، این مال صوم یا عاشورا بود، صلات تو موضع تهمت مثال سومه، آخون از مثال اول یا مطمئن آمدن رو مثال سوم. برای چی دوره حالا نگفتن؟ بخواد که سوم شبیه یکه. میفرمان و کذا، این و کذا یعنی باز تفسیر نکن اقل و ثوابن قسم سوم را، اونجایی که نماز تو خونه زانیه وای میسد میخونه، نگو این نماز به معنای اقل و ثوابن است. چرا؟ علل قول بل جواز بس واضحه، چون اگه قول به جواز شدید و میگید این نمازی که دارم میخونم نماز ظهر و عصر است، وقتی قول به جواز شدیم یعنی هم واجب است هم مکروهه، این میشه دیگه. و قول به جواز یعنی دو تا عنوان مجزاست، هر کدوم هم حکم خودشو داره. خب امر تعلق گرفته است به نماز ظهر و عصر، نه تعلق گرفته است به چی؟ به کون فدار زانیه بودن، نه به نمازا. این دو تا چیزه، وقتی دو تا چیز شد اون نماز که اقل و ثواب هم که نیست که، اون نماز ثواب خودشو میبره، یه کار مکروه هم دارد مرتکب میشد که به خاطر کار مکروه یه مقدار چیه؟ من قصد دارد کارش. پس ما نیاز به توجیه به اقل و ثواب نداریم، اما اگر قالب امتناع شدیم مشکل پیدا میکنه. اگر قالب امتناع شدیم یعنی میگیم که این نماز که داره توی خونه میخوند یا امر تنها دارد یا نهی تنها دارد. اگر نهی تنها داشته باشد که نماز باطله، این بنا اقل و ثواب نیست، پس میگیم ترجیح میدیم جانبه امرو. دقت کنید دو تا شرط پیدا کرد، نماز تو خونه زانیه رو یک شرط اولش این است که قائل به امتناع شویم و بگیم یا امرس یا نهیه. دو، ترجیح بدیم جانب امر. خب اگه ترجیح بدیم جانب امر، اینجا مجبورید بگید صلات کراهتش مانه اقل و ثوابانه. دیگه این آخون میگن لابد از همین تفسیر هست. دیگه وقتی در رو برو میبندید میگید خب جوابش همینه که بله ما مجبوریم با این دوتا شرط بگیم نماز منه اقل و ثوابه. اما این دوتا شرطشو ما حذفش کنیم و بگید که ترجیح بدیم جانب نهی. خب اگه ترجیح جانب نهی اصلا نماز باطله، چون نماز امر نداره اصلا. و یا اینکه قالب جواز اجتماع امر و نهی بشه. ما بگید اینا دو تا عنوان است، یکی نمازه یکی کون فدار. اگه دو تا عمل است خب دو تا حکم داره. مثل کسی که مثلا از یه طرف داره قرآن میخونه، بعد مثلا داره با این دستش هم چیکار میکنه، میزنه تو سر یتیم. اون نمیشه بگیم نه ما قرآن خوندنش اقل و ثوابه. نه که این که نیست که، این دوتا عمله. اون قرآن خوندنش ثواب کامل داره، این کارش هم که داره تو سر یتیم میزنه حرام نیست، کاری هم به هم نده. اگه قالب جواز اجتماع شدیم اقل و ثوابه نیست. اما اگه راه بستید و گفتید حتما یا امرس یا نه، قالب امتناع شدید و از طرفی هم امر رو ترجیح دادید، در این صورت که راحت به معنای اقل و ثوابه. نه سومی
نظرش
اینه که بین وجوب و کراهت بالاخره تضاد وجود نداره. یه جوری میگید بالاخره این چه قالب امتناع شدید یا قالب اجتماع شدید؟ اگه قالب اجتماع شدید یعنی هم امر هست هم نهی هست، دو تا عمله. وقتی دو تا عمله، چرا عمل خوب رو اقل و ثوابن معنی کنی؟
معنی اقل و ثوابن هم
نیست. هم ندارم میگم آخونده هم هم نگفتم. پس همتون نگیم عبادت وقتی مکروه هست معنی اقل و ثوابنه. حالا دارن یکی یکی رمزشو یاد ما میدن صاحب کفایی. خب حالا همه این بحثا که گفتیم نظیرش اونجاست که وجوب استحباب با هم جمع بشه، اونم همینه. مثلا صلات در مسجد، صلات در مسجد رو آیا بگیم این امر استحبابیش با امر وجوبیش با هم دوتاش اومده؟ در این صورت باید بگید نماز مستحبه. نماز تو مسجد میخونید مستحب میشه بگید مستحبه؟ نماز ظهر عصر من دارم میخونم، کجاش مستحبه؟ پس چی بگیم؟ اونم همین حرفا رو میزنیم. اگر قائل شدیم که اولا ممکنه قائل بشیم امر ارشادی است. امر ارشادی یعنی این که یه فرد غیر مزیت داره به نام خونه، شارع میگه برو نمازو تو مسجد بخون، داره ارشاد میکنه به افضل افراد. خیلی خوب، اگه این باشه ولو قائل به جواز اجتماع بشیم، دیگه این بیانه اکثر و ثوابن نیست. نه، داره میگه چی؟ میگه این نماز تو مسجد خودش یک ثواب مستقلی داره، بودن تو مسجدم یه عمل دومی است، اون استحباب داره ولو نمازم نخون. یه استحباب برای بودن است، یه وجوب برای نمازه. اما نگید نمازانه اکثر و ثوابن شد، اینو دیگه نمیگید. چی؟
خانمایی که در عادت ما نزن من هفت آیه قرآن بیشتر بودن
کراهت
و ثوابه اینه.
و همون هم باید حرف بزنه. حالا بذارید باید همین هم استفاده کنیم. اگر قائل شدیم که یک عنوانه، بله، اما اگر قائل شدیم دوتا عنوانه، دوتا کاره، من مثالشو زدم دیگه، که کسی داره مثلا قرآن میخونه این برای میزنه تو سر یتیم، نباید بگیم این قرآن خوندن اقل و ثوابن است نسبت به اون قرآنی که تو سر یتیم نمیزنه. نخیر، وقتی دوتا عمل شد، دوتا حکمه، شارعات جدا جدا میگه، اون روزا میگفتن جدا جدا صلوات، جدا جدا میگه من حکمشو میگم، این قرآنی که میخوند کل ثوابشو میبره، اقل و ثوابن نیست، اما اونم که تو سر یتیم میزنه حرام است. چی؟ نه داریم میگیم واجب و مستحب. مثال من اینه، صوم یوم عاشورا تموم شد، بحثشون قسم یک بود، اومدیم سر قسم سه، قسم سه هم تموم شد، حالا داریم میگیم و کذا، اونجایی که وجوب و استحباب با هم جمع میشه، الان مورد سوم داریم میگیم، اینا موردشو حل بکنید. مثلا صلات در مسجد، یعنی صلات در مسجد رو میگید یه امر وجوبی دارید یه امر استحبابی، خب آیا به معنای اکثر و ثوابنه؟ میگیم نه. پس چیه؟ ارشاد به این است که نمازتو تو افضل افراد قرار بده. نماز همون ثوابشو داره، بودن تو مسجد هم یه استحباب داره، ثواب بودن تو مسجد رو میبره دیگه، غیر از این دیگه چی میخوایم بگیم؟ خب یا اینه که حالا ما اینا چهار جور ما میخوایم تفسیر کنیم سخن صاحب کفایه رو. یک میگیم الان نحو الحقیقه است، یعنی یه امر وجوبی دارد یه امر استحبابی ارشادی، الان نحو الحقیقه، یه احتمال. احتمال دوم، امر وجوبیش فعلیست، امر استحبابیش اقتضاییست. یعنی چه؟ یعنی ما قائل میشیم به امتناع و میگیم دو تا حکم میتونه دیگه نماز داشته باشه، نماز ظهر است میگیم مستحبه، هم واجبه هم مستحب، مستحب که نیست که. بعد چی میگیم؟ میگیم امر وجوبی سر جاشه، استحبابشو میگیم امر مولوی اقتضایی. اینا میگن استحباب اقتضایی که به فعلیت نرسیده و دیگه مشکلی هم نیست، وجوب فعلی با استحباب اقتضایی با هم جمع میشه، چون استحبابش که به فعلیت نرسیده که، این آقا نماز کرده میخونه فقط واجبه، اما اقتضا داشت که مستحب بشه نشده فعلا. اینم یک احتمال. احتمال سوم اینه که استحبابشو فعلی بگیریم، همونطور که وجوبش فعلیه استحباب فعلی باشه، منطور استحبابش بالعرض و المجاز باشه. خب یعنی چه بالعرض و المجاز؟ توضیح میدیم، بالعرض و المجاز یعنی این نماز ملازم شد با یک عنوان دیگری به نام کون فی المسجد، اون کون فی المسجد چون مستحب است بالعرض نماز رو هم مستحبش میکنه، اما نماز ذاتا وجوبش از بین نرفته، سا نماز واجبه، مستحبم هست، مستحب فعلی هم هست، همین نماز رو میگیم مستحبم هست. منطور تا میگیم استحباب، شما میگی کجاش مستحبه؟ میگم نه، خود نماز نیست، ذاتن استحباب مده رو کون فعل مسجد، اما بالعرض پرش نمازو گرفته. اینم یک احتمال. احتمال چهارم، قالب جواز اجتماع بشیم و بگیم این دوتا کاره، نماز تو مسجد ها، بگیم هم یکیش نمازه یکی کون فعل مسجده، نمازشو میگیم واجبه، کون فعل مسجد هم میگیم مستحبه.
جماعت ستا،
بله اگه جماعت هم میشه ستا میشه. رو این احتمال چهارم میخوام بگیم امر استحبابی بلعرض و مجاز نیست، حقیقیه، فرق کرد با احتمال سوم. تو سوم این میگفتیم حقیقتا استحباب اومده رو کون فعل مسجد، پرش نماز گرفته، این یکی اصلا پرش نمازم نگرفته، دو تا عمل سرد انجام میده، عمل نمازیش واجب، عمل بودن تو مسجد مستحب. البته باید قالب اجتماع امر و نهی بشه. خب دیگه این بحث تمام میشه. یه بحث دیگه هم اینجا صاحب کفایه دارن که میفرماند قسم اول که همون صوم یوم عاشورا بود و بدل نداره، اگر ما قائل به امتناع شدیم نباید بگیم وجوب با استحباب باش جمع شده. وقتی قائل به امتناع شدیم معناش این است که عمل زیغه، یه عمل بیشتر نیست، یه عمل یه حکم داره، یا وجوب تنهاست یا استحباب تنها یا کراهت. حالا صومه یا عاشورا باید بگیم کراهت. این جمع نمیشه دو تا عنوان با هم. اما اگر قالب جواز شدیم، قالب جواز اگه شدیم چرا؟ وقت میگم این عمل دو تا چیزه، یکی صوم یوم عاشوراست، یکی خود صومه، یکی هم تشبه به بنی امیه است. میگیم این دو تا عمل است با دقت عقلی، البته اینو تفکیکش میکنه و الان تو ظاهر که یه عمل بیشتر نیست، اما با دقت دوتا عملش میکنیم به دنبال این که دوتا عمل شد دوتا حکم پیدا میکنه. صوم او مثلا مستحب است یا واجبه اگه قضا باشه، اما تشبه به بنی امیه میشه مکروه. خب تو قسم اول اگر گفتیم واجب ملازمت پیدا کرده است با یه عنوان راجه، در اون صورت میگیم مؤکد واجبه، یعنی همون واجب که ثوابشو داره یه مقدار تأکید میشه و الا نمیتونیم استحباب روش بیاریم. نمیتونیم بگیم این صوم مستحب یا نماز تو مسجد، نمیتونیم بگیم مستحبه. باید بگیم همون واجب مؤکد شد با این استحبابی که روش اومد. اگر پذیرفتیم که اینا ملازمت پیدا کرد با یه عنوان راجحی، خب بحثای خیلی خوبی است. اینا نکاتی است باید روش تعمل بکنیم. فرمایشات صاحب کفایه رو ما تا اینجا داریم، مستدلین به جواز اجتماع رو داریم، سخنانشون رو میگیم. تا اینجا میزای قومی بودن، دلیل رو بایدن و فرمایششون خیلی طول کشید. یادتونه صاحب کفایه قبول نداشتن اجتماع امر و نهی، اما گفتن مستدلین دلیل آوردن. میرزای قومی دلیلشون چی بود؟ گفتن نظائر هست تو فقه ما که جمع شده و این همه طول کشید، یه هفته طول کشید. بحث بعدی ما باز استدلال مجوز دومی است برای اجتماع امر و نهی، و بعد صاحب کفایه میخوان دوباره رد بکنن دیگه. ما این بحث رو باز میگذاریم انشاءالله برای بعد از ماه صفر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بزرگششان سلام، بخششو فرستادن مثلا مراجعه مختلف. هیچ ارکان خود